بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ، استاد مروی، جلسه 98، مورخ 16/2/92.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلات ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. در رابطه با ثمره سوم که مبحث اصالت و صحه بود، نکته ای رو اشاره کردیم که مدرسه نجف مرحوم آی خویی هم طبق مبانی خودشون باید مبحث اصالت و صحه رو به عنوان ثمره این بحث متذکر می شدند. سوالی شد دیشب که از کجا به چه قرینه؟ در پاسخ اون سوال عرض می کنیم که مراجعه کنید به کتاب مصباح الاصول جزء سوم صفحه 331 در مباحث استصحاب و تعارض بین استصحاب و اصالت الصحه، ایشون در رابطه با اصالت الصحه جهات مختلفی رو متعرض می شوند تحت عنوان الجهت السابعه، بحثی دارند. در اون بحث اشاره می کنن که اصالت الصحه آنگاه جاری می شود که احراز کنیم اصل عمل، مسمای عمل که جامع بین صحیح و فاسد است انجام شده است، و الا اگر شک در احراز قدر جامع داشته باشیم اصالت و صحه جاری نمی شود. یه مثالم می زنن، می فرماین اگر عمل انجام شده از عناوین قصدیه باشد، هویتش به قصد باشه، مثل صوم، مثل صلات، مثل غسل، شک کنیم که آیا طرف قصد غسل داشته است یا قصد آبتنی داشته، می‌فرمایند در این صورت اصالت و صحه جاری نمی شود، به خاطر این که شک در اصل مسماست و هر جا شک در مسما باشه اصالت و صحه جاری نمی شود. خب روشن است که هر کسی که این نگاه رو به اصالت و صحه داشته باشه لا محاله این ثمره ای رو که در بحث صحیح و اعم ما مترتب کردیم به تلازم عقلی باید قائل باشه. عملا اگه خب ایشون که صحیحی نیستن، ایشون که اعمی هست، ما میخواییم بگیم تصویر ثمره صحیح و اعم در رابطه با اصالت و صحه متصور است. پس برای چی مرحوم آقای کوهی وقتی در بحث صحیح و اعم ثمرات رو میشمردن اصالت و صحه رو به عنوان یک ثمره ذکر نکردن؟ گفتیم از بعضی کلماتشون استفاده میشه باید اصالت و صحه ثمره باشه. دیشب بعضی از دوستان میگن از کجای کلماتشون این استفاده میشه، که انمون بحث رو مرور کردن اونجا چیزی نیست. گفتیم مصباح الاصول به مناسبت بحث استصحاب اینجا مراجعه کنید، به روشنی از این نکتهی که اونجا دارن از جهت و سابعه این مسئله استفاده میشه. ثمره پنجم و آخرین ثمره‌ای که به عنوان یک ثمره جزئی فقهی برای بحث صحیح و اعم مطرح شده است، ثمره است که مرحوم آقای خویی در جلد اول محاضرات بیان میکنم. خلاصه این ثمره کاملا فقهی این است که میفرمایند ما روایاتی داریم در باب صلات مرد نهی شده از محاضات با زن در حال صلات. محاضی زن، مساوی زن در حال نماز، مرد نهی شده به ایسته برای نماز. مدرسه نجف می‌فرمایند اگر زنی نماز میخوند یقین داریم نمازش باطله، فاسد است. بحث صحیح و اعم در این مسئله فقهی ثمره پیدا میکنه. ثمرهش این است که اگر قائل شدیم به وضع الفاظ عبادات برای صحیح، لازمش اینه این صلات مرعه که فاسده هست صلات نیست، چون صلات وضع شده برای صحیح. پس مرد اشکالی نداره در محاضات اون نماز بخونه، نهی شاملش نمیشه، چون نهی میگه لا تسل فی محاضات المرأة اذا کانت تسلی، اگه نماز میخون، نماز فاسد که نماز نیست، پس نماز اشکال نداره. مرد میتونه بیست نماز بخونه. حالا تو مسجد النبی شما پیادش کنید، تو مسجد الحرام پیادش کنید، جای دیگه پیاده کنید، مرد میسته در محاضات زن، یقینم داره نماز او باطل، نماز او مثلا فاسده، چنینه، میتونه بیست نماز بخونه، مشکلی نداره. اما اگر عمی شدی، چه نماز زن فاسد باشه و چه نماز زن صحیح باشه، نهی از صلات رجل در محاضات مرأه اذا کانت تسلی شاملش میشه، نهی در عبادت موجب فساده، نماز مرد باطله، چه نماز زن درست باشه چه فاسد باشه. این ثمره فقهی جزئی رو مدرسه نجف بر بحث صحیح و اعم بار کردن. شما بفرمایید. خودش اشکال گرفتن بر معنی ها، حالا بالاخره این درسته، یعنی از این نگاه اشکال وارد به ایشون که اگر اون ثمرات ثمرات اصولی نیست، پس این ثمره هم اطلاً ثمره اصولی نیست. در یک دوره با صراحت این ثمره رو ذکر میکنن، در یک دوره باز اشاره میکنن که ثمره هست ولو ثمره فقهی است. عرض میکنیم که از این نگاه فقهی ما این ثمره رو قبول داریم و به عنوان یک ثمره فقهی این بحث میتونه مطرح بشه، ضمن این که اختصاص به این مورد هم نداره. موارد اخرم براش پیدا میشه. مثلا ببینید در نماز جمعه نهی داریم در اقامه صلات جمعه در اقل از یک فرسخ اذا قامت صلات اخرى. اگه یک نماز جمعه دیگری اقامه میشه، اقل از فرسخ نباید نماز جمعه اقامه بشه. این ثمره در اینجا هم جاری میشه. اگر صلات جمعه اول به اعتقاد مصلی دوم باطل است، خب در اینجا اگر گفتیم صلات وضع شده برای صحیح، نماز جمعه دوم نهی نداره، با وجود اون نماز باطل میتونه نماز جمعه اقامه کنه چون اون نماز نیست در حقیقت. اما اگر اون صلات باطل بود، صلاتم وضع شده بود در اعم از صحیح و فاسد، مطلق وجود اون صلات ولو فاسدن باعث میشه موضوع محقق بشه، صلات جمعه دوم منهی عنه است و حق اقامه نخواهد داشت. با ذکر این ثمره، ثمرات مختلفی که در مبحث صحیح و اعم در ابواب عبادات مطرح شده بود، به تفصیل ذکر شد. و فل جمله این ثمرات توضیح دادیم مورد قبول است، لذا با نگاه به این ثمرات نتیجه میگیریم بحث صحیح و اعم از مباحث علم و اصول است که ثمرات متنوعی هم بر این مبحث بار خواهد بود. بقی الکلام در بیان مطلب مهمی در ذیل این مبحث، و اون مطلب این است که در آغاز بحث، آنگاه که بحث صحیح و اعم رو طرح می کردیم، اشاره کردیم برخی از اصولیین بحث رو اختصاص دادن به الفاظ عبادات، بعضی گفتن بحث صحیح و اعم هم در الفاظ عبادات هم در الفاظ معاملات جاری است. ما توضیح دادیم این بحث شامل الفاظ عبادات، معاملات و الفاظ وارده در لسان شارع که حکم شرعی بر اونها بار میشه، حتی اگر از الفاظ عبادات و معاملات هم نباشن، این بحث جاری است. خاطرتون است شاید اینجوری مثال زدیم که لفظ حله در باب دیه وارد شده، یکی از موارد دیه حله است، حله یمنی. آیا این حله یمنی اعم از صحیح و فاسده ولو حله ناقص یا نه حله صحیح؟ مثلا خب این تصویر داره بحث. حالا دقت کنید، نسبت به الفاظ عبادات بحث صحیح و اعم رو ابتدا تصویر کردید، سپس ثمراتش رو برشمردیم. همین نگاه رو فل جمله فعلا در الفاظ معاملات داشته باشیم. آیا صحیح و اعم در الفاظ معاملات این مبحث تصویر داره یا نه؟ ثانیاً آیا تصویر این بحث در الفاظ معاملات هم ثمره عملی برش باره یا ثمره عملی برش بار نمی باشه؟ قبل از این که این دو مطلب در ابواب معاملات تبیین بشود، چند نکته رو اشاره میکنیم. نکته اول، معاملات از یک جهت مهم با عبادات تفاوت دارند، که این جهت مهم توجه به او در بحث ما لازم است و اون جهت این است که نسبت به الفاظ عبادات به تفصیل در سابق بیان کردیم که ماهیت عبادات مخترعات شرعیست که ارتباط با عرف و عقلا در تعایش و روابط اجتماعیشون نداره. مثلا نماز بدین کیفیت یه مخترع شرعی است. مردم اگه بدون شریعتی باشن نظام تعایش مردم اختزا نمی کنه که صبح بلندشن در ساعت مخصوص دو رکعت نماز بخونن به این شکل، روزه بگیرن به آن شکل، حج برن به فلان شکل. مثلا این عبادات بلا شبه مخترعات شرعیه و ماهیات شرعیه هستن، به خلاف معاملات به معنى الاعم که روشن است معاملات یه ماهیات عرفی عقلایی که زندگی اجتماعی بشر ولو شریعتی هم نباشد بشر رو به اینجا رسونده که مبادله‌ای باشد، بیعی باشد، اجاره‌ای باشد، نکاحی باشه، طلاقی باشه و امثال ذلک. بنابراین الفاظ عبادات ماهیت مخترعه شرعیه است به خلاف معاملات که یه ماهیات عرفی هست. بله این نکته رو بعداً تثبیت می‌کنیم. در این ماهیات عرفی شارع مقدس امضا و تأیید یا دخل و تصرف داره. شارع بما هو شارعون و اعلم به مصالح و مفاسد جامعه است میگه بیعی رو که ماهیت عرفی است من تأیید میکنم، اما ربا رو که یه معاوضه عرفیه است من تأییدش نمی کنم. یا گاهی دخل و تصرف در بعضی از اجزا و شرایط دخیل در معاملات شارع مقدس انجام میده، ولی اصل نکته این است که معاملات مخترع شرعی نیستن، ماهیات عرفی هست. این نکته هست. حالا حالا بعد برسیم فعلا این نکات رو ذکر کنیم، بعد برمیگردیم با توجه به این نکات بحث صحیح و عام تصویر میشه یا تصویر نمیشه. این نکات رو بگیم بعد برسیم به تصویرش، اگه نداره ما هم که اینا رو میگیم اینا دخیل در اصل هویت بحثن، وقت بعد برمیگردیم ببینیم صحیح و عام از چه منظار و نگاهی میتونه در الفاظ معاملات دخیل باشه، از چه نگاهی میتونه دخیل نباشه. این نکات رو حالا توجه کنید به خود نکته، ثمرش بعدن روشن میشه.
زوابی
بالاخره
چون امضای شارع باید پشتش باشه،
خوش
من همون
مقرر واقعی
رو داره.
حالا برسیم ببینیم همینجوره یا نه. صبر کنید، نتیجه فعلا ما نتیجه نگرفتیم. ما در اینجا ما در نکته اول میگیم یه تفاوت بین معاملات و عبادات هست.
تفاوت
اولیه. خیلی خوب، حالا صبر کنید تا برسیم ببینیم همونجوره یا نه. این تفاوت باعث میشه تفاوتی بین عبادات و معاملات درست کنه یا نه. وقتی خواستیم نتیجه بگیریم شما بفرمایید این نکته هیچ تفاوتی درست نمی کنه. الفاظ چون اونجا تأسیس، اینجا امضاست، حالا نسق واحد از این رو میخواید بگید. صرف کنید در جای خودش. نکته دوم، در معاملات از لحظه تکون تا مهر امضا و تأیید شارع به تحلیل 4 مرحله باید طی بشه. مرحله اول مرحله انشاء است که با لفظ یا با فعل یا با اشاره مثلا محقق می شود. می گوید بعتو، طرفم میگه اشتریتو، میاد در مغازه جنس رو بر میداره، پول رو میگذاره، میشه انشاء. اشاره میکنه به تاکسی، تاکسی رو نگه میداره، این میشه انشاء اجاره و امثال ذلک. مرحله اول مرحله انشاست. مرحله دوم منشأ و محتوایی است که طرفین قرارداد قصد میکنند. به عبارت اخرى مرحله انشاء رو اسمش میذاریم سبب. بعتو و اشتریتو سبب است. سه مرحله بعد رو مسامحتن فعلا هر سه رو بگید مسبب، تا بعد دقیق تعیین کنیم مسبب کدام است. پس مرحله انشاء صیغه فعل اشاره‌ای که دلالت بر هویت معامله میکنه میشه سبب، میشه انشاء. مرحله دوم منشئی است که مرحله دوم داریم توضیح میدیم، دقت کنیم. منشئی که در ذهن طرفین با این انشاء میخواد اعتبار بشه، در عقد بی با بعتو قصد میکنن یه مبادله رو، این مرحله دوم اسمشه بذارید منشأ. مرحله سوم اعتباریست که عقلا بر این انشاء و منشأ بار میکنن و این اعتبار رو لحاظ میکنن، عقلا میگویند حالا که این جنس مالیت و ارزش داشت، طرفین بعت رو انشا کردن، منشأ قصد کردن، ما به عنوان عقلا ثمره بار میکنیم برای انشاء و منشأ، میگیم ملکیت مشتری بر جنس ثابت است، ملکیت بایعم بر پول ثابت است. میشه اعتبار عقلا نتیجه اون عقد. اینم مرحله سوم. مرحله چهارم، اعتبار شارع مقدس است، این نتیجه و این ملکیت رو در باب بیع و این منشأ رو. این چهار مرحله در قراردادها، گاهی هر چهار مرحله هست و گاهی چهار مرحله برخی از مراحلش مفقوده. چند تا مثال رو دقت کنید. مثال اول، زید خواب است، میگه بیعتو. ممکنه کسی گوش میکنه بگه مرحله انشای هست، فکر کنه انشا هست، اما منشایی نیست. با عیبیه رو صرف میکنه، میگه بیعتو. یکی فکر کنه عجب، این خانش فروخ، نه انشا هست اما منشا نیست. حالا مثال دوم، زید و عمر یه معامله را انجام میدهند، جنس مورد مبادله مالیت نداره، ارزش نداره، اینجا انشاء هست، منشأ هست، اما نه اعتبار عقلایی است و نه اعتبار شرعی. عقلا در هویت بی مالیت دخالت میدانند، هم در باب اجاره ما به تفصیل بحثش رو در پیش کردیم. همه حقوقدانها و مراحل حقوقی دنیا میگن شی باید ارزش و مالیت داشته باشه. حالا مالیت به چیست بحث کردیم، اختلاف انظار بوده، کاری بنا نداریم، ولی بالاخره اگه یک شی مالیت نداره، طرفین مبادله کردن، انشاء هست، منشأ هم هست، اما عقلا اعتبار ملکیت نمی کنن، میگن این انشاء درست نیست چون مالیت نداره، شارع هم اعتباری نداره. مرتن سال سه، باز مثال رو دقت کنی، انشاء هست، منشأ هست، اعتبار عقلایی هم هست ولی اعتبار شرعی نیست. مثال مثل ربا، معاملاتی که عند الشارع نافذ نیست ولی عند العرف نافذ است، بیع کلب و خنزیر و خمر. الان در دنیا عقلا برای بیع خمر هم انشاء رو قبول دارن، هم منشأ است، هم اعتبار عقلایی است، اما اعتبار شرعی نیست. شارع میگه من اینجا ملکیت رو قبول ندارم، مبادله رو قبول ندارم. دقت کنید، گاهی هم برعکس است، انشاء و منشأ هست، اعتبار شرعی هست اما اعتبار عقلایی نیست. مثل نکاح رضیعه با اجازه ولی، اگر به مصلحت رضیع باشه، ممکنه کسی ادعا کنه اوقلا اعتبار زوجیت رو اینجا قبول ندارن، اما شارع این اعتبار رو قبول داره. در بعضی موارد خاص اگه به مصلحت وضعی باشه شارع این اعتبار رو قبول داره. پس بنابراین خلاصه نکته دوم این شد که در معاملات چهار مرحله تا امضای شارع تصویر میشه: انشاء، منشأ، اعتبار عقلایی، اعتبار شرعی. این مراحل ممکنه بینشون تفکیک بوده باشد در معاوضات مختلف. هیچی الان نمیخوایم بگیم، فعلا این نکات رو دقت داشته باشیم، بعد برگردیم ببینیم میخوایم چه کار کنیم با این نکات. اصلا شرط صحت نیست، چه کار میکنه این اعتبار شرعی در معاملات رو باید دقیق برسیم بهش. اصلا همه یه نکات ناره که میگیم بعد خیلی مخلوط مطرح شده در عبارت ها، ببینید حرفای ناینی دیگران حالا چند اصول مسلمه دیده شده یه مقدار خلط میشه برای آقایان. این 4-5 نکته را دقت کنید، بعد بر میگردیم کاملا بس تصویر پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.